30 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود. بارسلون در جدول لالیگا با 22 امتیاز اول است و رئال مادرید با 18 امتیاز سوم.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 دقیقه است. بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و نمایندگی ارشد تیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، دوشنبه و سه شنبه آینده با مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5+1 در لندن مذاکره خواهد کرد. پس از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده و مرگ 33 تن در شمال شبه جزیره سینا، مصر در این منطقه 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، میگوید کشورش حاضر نیست رقم 2,200,000,000 یورویی که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان سهم بریتانیا از هزینه های سالیانه اتحادیه اروپا اعلام شده را پرداخت کند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آریا جعفری عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا در پی انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان بازداشت شد. سرگئی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، روز جمعه تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، را درباره موافقت این حزب با ورود 1,300 تن از افراد نیروی ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تکذیب کرد. سازمان جهانی بهداشت میگوید مقدار زیادی از دو نوع واکسن آزمایشی ابولا احتمالاً در سال آینده میلادی برای مصرف عمومی آماده میشود و 5 نوع دیگر واکسن نیز از ماه مارس آینده برای آزمایش آماده خواهد شد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره آخرین تلاش‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان برای جلوگیری از اعدام ریحانه جباری. شهرام رفیع‌زاده خواهیم داشت که روزنامه‌های امروز رو برای ما ورق خواهد زد. فرج سرگوهی به تحلیل یک کتاب می‌پردازه و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی می‌بره. مادر ریحانه جباری، زندانی محکوم به اعدام، از انجام آخرین ملاقات با دخترش در روز جمعه خبر داد، در حالی که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شده. لحظاتی پیش خبرهای غیر رسمی منتشر شده توسط شبکه‌های اجتماعی حکایت از اون داره که ریحانه جباری در سحرگاه امروز اعدام شد. در این زمینه طبیعتاً دنبال خبرهای بیشتری خواهیم بود در جهت تایید یا تکذیب اون. فعلا گزارشی در این زمینه بشنویم از بکداش خمسه‌پور.
یکی از کارهای مورد توجه در حراجی دبی، نقاشی رنگ و روغن پرویز تناولی، هنرمند سرشناس ایرانی بود به نام آخرین شاعر ایران. برای این تابلوی پرویز تناولی که وی در سال 1962 میلادی هنگام تدریس در آمریکا کشیده بود، به گزارش وبسایت حراجی کریستیز 365,000 دلار، 6 برابر قیمتی که پیش بینی شده بود، پرداخت شد. دو مجسمه برنزی پرویز تناولی نیز، یکی بینام 221,000 دلار و دیگری به نام شاعر و هیچ 185,000 دلار، به فروش رفتند. پیکره‌ای کار پرویز تناولی به نام پرسپولیس در سال 1387 در حراج کریستیز دبی 2,841,000 دلار به فروش رسید که در خاورمیانه رکوردی بی سابقه به شمار می‌رود. در 17 حراجی کریستیز دبی فروش دو کار سهراب سپهری نیز قابل توجه و تا حدودی پرسش انگیز بود. دو نقاشی این شاعر و هنرمند که در سال 1359 درگذشت، یکی از مجموعه تنه درختان به قیمت چشمگیر 269,000 دلار و دیگری بدون نام 257,000 دلار، مجموعاً بیش از 500,000 دلار خریداری شدند. یکی دیگر از هنرمندان ایرانی که آثارش چند برابر قیمت برآورد شده به فروش رسید، فرهاد مشیری بود که برای یک تابلویش به نام خلال دندان 269,000 دلار، یکی دیگر از آثارش به نام وای 84M 197,000 دلار و یک اثر دیگرش 112,500 دلار پرداخته شدند. در حراج کریستیز دبی تابلوی بینام از بهمن محسس که در سال 1389 درگذشت 257,000 دلار خریداری شد. همچنین کاری از رکنی حائری‌زاده به نام نمونه عروسی ایرانی 173,000 دلار، یک تابلوی کوروش شیشه‌گران 161,000 دلار، اثری از حسین زنده‌رودی به نام RSM به علاوه 21VM 125,000 دلار، تابلوی مارکو گریگوریان که در سال 1386 درگذشت به نام آبگوشت دیزی 118,750 دلار، نقاشی منوچهر یکتایی به نام زندگی ثابت با میوه 112,000 دلار، اثر دیگری از مارکو گریگوریان به نام کواترو استاگیونی و نیز یک کار رضا درخشانی به نام آتش فراموش شده هر یک 100,000 دلار به فروش رسیدند. از سوی دو نقاشی حسین زنده‌رودی، یکی به نام دوران 87,500 دلار و دیگری به نام زیبایی پشت اشیا 81,250 دلار خریداری شدند. اثری از قاسم حاجی‌زاده به نام مهوش نیز 72,500 دلار فروخته شد. نقاشی بیتا وکیلی هم که نمایی از خلیج فارس را بازتاب می دهد 40,000 دلار به فروش رسید. در کاتالوگ 17 حراج کریستیز دبی، هنرمندان معاصر ایران با 36 اثر بیشترین سهم آثار هنرمندان معاصر کشورهای خاورمیانه را داشتند. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که پرویز تناولی گفته چندین سال است در حراجی ها شرکت نمی کند، چون دوست دارد آثارش را جمع آوری کند و اینکه آثاری که از او در حراجی ها فروخته می شود سالها پیش از او خریداری شده و نزد مجموعه داران است.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، اسید پاشی های اصفهان همچنان در صدر خبرها و گزارش های اغلب روزنامه های امروز ایران قرار داره.
بله آقای حسینی، امروز هم روزنامه ها اغلبشون گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردن درباره اسید پاشی های اصفهان. روزنامه های اصولگرا که تا چند روز پیش اخبار این موضوع رو در صفحه یک خودشون هست حداقل اشاره‌ای بهش نمی کردن، حالا هم سرمقاله و هم تیترهای اصلی رو به همین موضوع اختصاص دادن و روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان هم همچنان به پوشش این رویداد میپردازن. از جمله روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده با تیتر کلیدواژه حل معمای اسید پاشی ها در دستان پلیس و اشاره کرده که یکی از کسانی که به عنوان مظنونان اصلی این اسید پاشی ها بازداشت شده، چهره او به نوشته این روزنامه از سوی برخی قربانیان تایید شده، شناسایی شده و به همین دلیل روزنامه شهروند نوشته که حالا تحقیقات درباره پرونده اسید پاشی های اصفهان وارد فاز تازه‌ای میشه، چرا که در صورتی که این شخص همدستانی هم داشته باشه میشه در با تحقیقات پلیسی به اونها دسترسی داشت. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که همزمان اظهارات متناقض مقام‌های مختلف در سطح ملی و استانی درباره این پرونده ادامه داره. همچنین روز گذشته به نوشته این روزنامه جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان اعلام کرده که دو نفر رو در یکی از شهرهای جنوبی ایران به اتهام انتشار شایعه درباره اسید پاشی های اصفهان بازداشت کردن. اما روزنامه وطن امروز گزارش مفصلی منتشر کرده از منظری متفاوت. این روزنامه نوشته که مدافعان اسید پاش مدعی شدند و در این گزارش اشاره کرده به پرونده اسید پاشی بر روی خانومی به نام آمنه که در سال 81 رخ داده بود و به نوشته این روزنامه اصلاح طلبان و رسانه هایی که امروز اخبار اسید پاشی رو پوشش میدن و منتشر میکنن، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به اصولگرایان، اونها رو متهم کرده که در اون زمان از قصاص متهم که قرار بود چشم او در مقابل چشم این خانم آمنه ازش گرفته بشه مقاومت کردن و مانع از اجرای حکم قصاص شدن. روزنامه شرق هم سرمقالی داره با قلم آقای علیرضا حسینی بهشتی که در او در این سرمقاله ایشون تاکید کرده که یک گروه افراطی در اصفهان از زمانهای پیش از انقلاب وجود داشته به نام ولایتیون که به نوشته آقای بهشتی این گروه در گذشته هم پرونده های مشابهی داشته و حتی در زمانی که پدر ایشون رئیس شورای عالی قضایی بوده اونها به ایشون مراجعه کردن تا شخصی رو که قتلی مرتکب شده بود به دلیل مذهبی بودن او نجات بدن.
روزنامه های اعتماد و کیهان خبرهایی درباره گزارش دولت از بورسیه های غیرقانونی منتشر کردن.
بله، روزنامه اعتماد امروز خبر داده که دو سه روز بعد از اون که آقای حسن روحانی رئیس دولت 11 در سفر به زنجان وعده داد که گزارش بورسیه های غیرقانونی رو در اختیار مردم قرار خواهد داد، حالا به نوشته این روزنامه دولت ایشون به وعده خودش عمل کرده و این گزارش رو روز گذشته منتشر کرده. بر اساس این گزارش بین سالهای 88 تا 92 3772 نفر بورسیه غیرقانونی گرفتن از وزارت علوم دولت آقای احمدی نژاد. بورسیه 840 نفر از این افراد قطع شده به دلیل تخلفاتی که صورت گرفته و با هزینه شخصی خودشون باید به ادامه تحصیل بپردازن. نام 448 تن از این افراد در شمار مربیان دانشگاه ها ثبت شده و قرار است که درباره اونها تصمیم گیری بشه. 729 متخلف دیگر هم به دلیل پیامدهای سیاسی نامطلوب تصمیم گیری درباره سرنوشت اونها به بعد موکول شده از سوی دولت آقای روحانی. روزنامه کیهان هم امروز در واکنش به این انتشار این گزارش دیگری منتشر کرده با تیتر کوه پرونده بورسیه ها موش زایید و نوشته که دولت آقای روحانی و آقای رضا فرجی دانا در زمانی که وزیر علوم بود آبروی شماری از اصولگرایان رو برده با پرونده بورسیه های غیرقانونی و حالا این افراد در نزد دستگاه قضایی از وزیر پیشین علوم شکایت کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه مردم سالاری خبری منتشر کرده از افزایش 2-20% قیمت اقلام غذایی.
بله، روزنامه مردم سالاری گزارش داده که بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره نرخ اقلام غذایی، این گزارش نشون میده که بین 2-20% رشد قیمت نسبت به هفته مشابه در آخر مهر ماه سال 92 رخ داده. البته روزنامه مردم سالاری یادآوری کرده که دولت آقای روحانی در هفته های اخیر تاکید داره که نرخ تورم در ایران کاهش پیدا کرده، اما این روزنامه نوشته که مردم این کاهش رو احساس نمی کنند.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
امروز هم مانند همه شنبه ها با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، مجموعه داستان روانکاو و داستانهای دیگه اثر یواکیم ماریا مشد و دیاسیس، نویسنده مشهور برزیلی قرن 19، تجدید شاب شده در ایران و شما امروز این کتاب رو برای ما معرفی میکنید. لازم به یادآوری بگیم که سوزان سانتاگ، نویسنده و منتقد مشهور آمریکایی، مشد دیاسیس رو بزرگترین نویسنده آمریکای لاتین میدونه. میخواستم اگر موافق باشید ابتدا از کارنامه فرهنگی و جایگاه ادبی این نویسنده برزیلی با هم صحبت کنیم.
بله روانکاو و داستان‌های دیگر رو این توضیح رو بدم که آقای عبدالله کوثری ترجمه کرده و این بار نشر ماهی اونو منتشر کرده. بار قبل یک نشر دیگری این کتاب رو منتشر کرده بود، اما به هر حال همان کتاب هستش. آقای کوثری یک مقدمه‌ای هم نوشته بر کتاب که معرفی کرده این نویسنده. این کتاب 12 داستان کوتاه رو در بر می‌گیره. ماشادو دی آسیس در سال 1839 در برزیل هم که شما گفتید متولد شد. نویسنده هست، شاعر هست و داستان کوتاه هم نوشته. او رو بزرگترین نویسنده ادبیات برزیل میدونن و اولین رئیس آکادمی این کشور بود. جالب این است که آکادمی برزیل یک جایزه داره که بسیار معتبر هست، به نام اون هست و هر سال به یک نویسنده دیگر میدن و همونطور که شما گفتین اون رو از پیش قرابولان ادبیات نو آمریکای لاتین میدونن. در ریو دو ژانیرو متولد شد و در یک خانواده فقیری، پدرش کارگر بود و مادرش هم رخشویی میکرد. مادرش در 10 سالگی مرد. او به هر حال با کارهای مختلف از کارگری آغاز کرد، در چاپخونه‌ها کار میکرد. اولین شعرش رو وقتی 15 سال بود در یک روزنامه منتشر کرد و بعد در سال 1880 نخستین رمانش رو منتشر کرد و به خیلی مشهور شد. از همون زمان در سال 1908 هم درگذشت. خاطرات پس از مرگ براس کوباس، تینکاس بوریا، دون کاسمورو، اشای نیمه شب و عیسی و یعقوب از مشهورترین کتاب‌های او هستند.
آقای سرکوی، چه شاخصه‌های سبک و ساختار آثار مشدود اسیس رو از دیگران متمایز می‌کنه؟
خیلی شاخصه‌های بسیار مهمی داره که بعدم تأثیر گذاشت بر نویسندگان بعد از خودش. اولا که او در دوره‌ای است که ادبیات آمریکا لاتین از رمانتیسیسم به ناتورالیسم میره، اما منتقدین سبک این نویسنده رو رئالیسم روانکاوانه میدونن، چون که در واقع او رئالیسم رو با روانکاوی تفسیر میکنه. طنز بسیار زیبا و برایی داره. در همه آثارش نوعی شکاکیت هست. هیچ وقت هیچ چیزی به اصطلاح قاطع نیست، یک ابهام و عدم قاطعیتی هست. حتی راوی‌هایی که رمان‌های بزرگ او رو تعریف می‌کنن میگویند در رمان که حافظه من خطا میکنه. مثلا در فرض کنیم در دون کاسمورو راوی میگه که حافظه من ضعیفه، در کینگسبوریا قهرمان داستان دوچار جنون هست، نمیتونه خوب به یاد بیاره، و در دیگر رمان های او هم یک همچو وضعیتی وجود داره. بنابراین یک نوع عدم قطعیت داره. طرح‌های بسیار پیچیده میریزه، پیرنگ داستان هاش بسیار پیچیده است، در این حال روان هست، سبکش صیقل خورده است، کلمات مثل مروارید کنار هم چیده شدن و خیلی هم اصیل است. از نظر محتوایی هم در واقع دورانی رو وقتی که برزیل داشت به اصطلاح یک جهش اقتصادی داشت و طبقه متوسطی به وجود اومده بود، او این طبقه متوسط رو بررسی میکنه، ماسک دروغ رو پس میزنه، لایه های تظاهر و ریا رو که در پشت این هست، به اصطلاح در پشت این ماسک هست، کشف میکنه.
آقای سرکوی، در این مجموعه که در ایران تجدید چاپ شده، روانکاو و داستان های دیگه، چه داستان های منتشر شده؟ به ویژه داستان های دیگه منظور چه داستان هاییه؟
یکی همون داستان خود داستان روانکاو هستش که یکی از زیباترین داستان‌های کوتاه ادبیات هستش در دنیا. بعد بازوان آن زن، آینه در نانخانه دل، ترکه عدالت، بازی حیوانات، اشای نیم شب، پدر در برابر مادر، آموزش جناب از ما بهتران، تعطیلات، شب دریا سالار و آخرین خواست. من فقط یه توضیح کوچولو بدم که مثلا در همین داستان روانکاو یک به اصطلاح روانشناس مشهوری، یک روانشناسی میاد به یکی از شهرها و او یک چیزی رو میخونه در قرآن که میگه که موجوداتی که دچار جنون هستن مقدس هستن. بعد اینو بالای سر یک بیمارستان مینویسه، بعد میگرده در شهر دنبال مجنون ها و بعد متوجه میشه که تمامی شهر دچار جنونه.
آقای سرکوی، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
منم از شما متشکرم.
خب، منتظر دریافت پیامک های شما بودیم. یه چند لحظه از پیامکی نرسیده، تقریبا داریم به مبحث پایانی برنامه نزدیک میشیم. مبحث پایانی صبحانه با خبر مثل همیشه بردیا افشین هست که ما رو به جهان موسیقی میبره.
سلام، امروز شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ آثاری تازه از هنرمندان ایرانی میرم، هنرمندانی از سبکای مختلف، چه اونهایی که در خود ایران مشغولند و چه اونهایی که خارج از کشور، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کنند و چه اونهایی که آثارشون رو میتونند صرفا در فضاهای مجازی به اشتراک بگذارند. البته امروز رو با اثری از یک هنرمند از عرصه موسیقی مستقل شروع میکنم. البته اصولا تلاش کردم در این برنامه کلن توجهی ویژه به هنرمندان جوان و مستعد این عرصه داشته باشم، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. آهنگیست از مجتبی رهنورد. این اولین تک آهنگیست از این هنرمند جوان که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده. مجتبی رهنورد آهنگساز، خواننده و نوازنده پیانوست و 23 سال سن داره. او این آهنگ رو بر روی شعری از مهدی اخوان ساله ساخته. جالب اینجاست بدونیم که محسن رهنورد، برادر بزرگتر مجتبی، او رو در این آهنگ همراهی کرده و گیتار الکتریک نواخته. محسن رهنورد هم از چهره‌های مستعد و جوان موسیقی مستقل ایرانیه که فعالیتش رو از چندی پیش با انتشار چند تک آهنگ آغاز کرده و تونسته توجه بسیاری از علاقه‌مندان به این دست از موسیقی رو به خودش جلب کنه. حالا مجتبی رهنورد هم به مانند برادر بزرگتر فعالیت جدیش رو در موسیقی آغاز کرده. مقاومت شجاعانه مردم کرد شهر کوبانی برابر تهاجم و حصر نیروهای دولت اسلامی واکنش هنرمندان ایرانی رو هم برانگیخته. چندی از اونها در حمایت از اهالی این شهر واقع شده در شمال سوریه کنونی آثاری رو منتشر کردند، از جمله همین قطعه که شنیدیم، قطعه ای با آواز راحله برزگری. این آهنگ ساخته است از محمد زونوری. آقای محمد زونوری در اون خودش تنبور رو نواخته و حمید رضا اجاقی سازهای دف و دهل. این آهنگ ساخته است برای شعری از فریاد شیری. و توضیح بدم، خانم راحله برزگری که خیلی ها او رو با نام هنری رها میشناسند، از جمله خواننده های شناخته شده آواز موسیقی ایرانیه که با بزرگان زیادی همراهی کرده و او همسر حسین علیزاده آهنگساز برجسته است. شاهین نجفی هم چندی قبل در حمایت از مردمان کرد کوبانی آهنگی رو منتشر کرده بود. این آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده موسیقی مستقل ایرانی رو در این اجرا مجید کاظمی و شاهو شریفی همراهی کردند. توضیح بدم که شاهو هنرمندی است کرد. کردستان اما در آخر به آهنگی گوش میدیم از پر سر و صدا ترین آلبوم منتشر شده این روزها در بازارهای رسمی کشور، آلبومی از گروه دنگ شو. این اولین اثری است از گروه دنگ شو که در ایران به شکلی رسمی منتشر شده. البته گروه دنگ شو گروهی که کلی شناخته شده است، کلی پرطرفدار و خیلی ها گروه دنگ شو رو از گروه‌های جریانساز در موسیقی مردم پسند و معاصر ایرانی به حساب میارند. دنگشو 7 سال شکل گرفته، 4 سال پیش اولین آلبومش رو به اسم شیراز 40 ساله منتشر کرد و بعد از اون هم سال پیش آلبومی رو به اسم دنگشو. گروه دنگشو برای هیچ کدوم از این دو آلبوم نتونست مجوز انتشار رو به دست بیاره، اما این گروه تونسته بالاخره آلبوم جدیدش رو روانه بازارهای رسمی کنه. آلبومی به اسم اتاق گوشواره، آلبومی متشکل از 9 قطعه که مثل بقیه آثار گروه دنگ شو تلفیقی است از عناصر موسیقی ایرانی و دیگر سبکای موسیقی های ملل. ما به آهنگ آغازین آلبوم جدید دنگ شو گوش میدیم، آلبوم اتاق گوشواره.
به بد جنین مهدر جهان ای دل همین جا پس جنگ می ترسانیم گر جنگ شد جنگ شد در عشق جانان جان بده بی عشق نکشاید گره ای روح اینجا مست شو ای آب اینجا دنگ شو گریه ها کردم در و شاید نبندی گریه ها کردم در و شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد دلای در له شد دلای در له شد دلای در دنگ شد گه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد چونین کند رو ناشو چونان کند رو چشو در دام او افتاده ای خود توز عشقش زاده ای دین بود رهایی نیستد خواهی بسد فرسن شد ای روح اینجا بس شد ای عقل اینجا دنگ شد گریه ها کردم در و شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی خاطراتم پس همین 30 سال و
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. شما رو دعوت میکنم به ادامه موسیقی گوش کنید تا فردا همین ساعت همینجا.
نشون دل های در له شد دل های در له شد دل های در له شد نسل های در له شد حال های در له شد دل های
محمد حسینی هستم و این پلیتیک هست ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بله، یه هفته هایی هم هست که نمیشه خندید. نصف بدبختی ما اینه که توی مملکت سر انتخابات که میشه، اگه نخواهیم بریم رأی بدیم، میگن اگه تو انتخابات شرکت نکنی تندروها میان سر کار، بگیر ببند میشه. ما شهروندان متحد بدو بدو میریم رأی میدیم که اینطوری نشه. بعد لامصب هنوز نیشمون تا اینجا بازه، بر نگشته خونه، این دفعه دلوپی میریزن، میزنن، میگیرن، میبندن. میگیم چی شد پس دوباره؟ میگن تندروها این کارا رو میکنن که پوز دولت رو بزنه. خب ما این پوز رو با یه پوز بند هم روش پیشا پیش میدیم به همونایی که ما چه بریم رای بدیم چه نریم، اونا بخوان تون برن میرن. همین الانش یکی از بزرگترین شانسایی که ما تو زندگیمون آوردیم این بود که دفعه قبل رفتیم تو انتخابات شرکت کردیم. چرا؟ چون اگه شرکت نمی کردیم ممکن بود به جای حسن روحانی سعید جلیلی بیاد روی کار، بعد تمام این اتفاقایی که الان داره میفته بیفته. ولی ما رفتیم یکی رو انتخاب کردیم که کاری بکنه که با کمک پلیس زحمت
کاری خواهم کرد که با کمک پلیس زحمت کش کشور در سراسر خیابان‌ها امنیت واقعی مستقر شود.
خب دیگه چی گفت؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
دختران ما چی کار کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
یه بار دیگه اینو بذار. دختران ما چی کار کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
من از همکارانم خواهش میکنم این جمله رو با طلا بنویسن بکوبن اینجا. دختران ما در کجا احساس امنیت کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند. من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کنه.
آقای روحانی، شما حتما تا الان مستحضر هستی که تو همین خیابون به همین دختران ما دلیت دلیت اسید پاشیدند. دختران ما در سایه تدبیر و امید حضرت عالی احساس امنیت که نکردن هیچ جرأت نمی کنن پاشونو تو خیابون بذارن. ما البته نمی دونیم این جنایت اسید پاشی کار کیاست، فقط خدا رو شکر می کنیم که معاون امنیتی وزارت کشور شما همینجوری از غیب گفته که این اسید پاشی ها سازمان یافته نیست. هیچ جریان سازمان یافته ای در پس اسید پاشی شناسایی نشده است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که اصلا هیچی تو این مملکت سازمان یافته نیست. خدا رو شکر میکنیم که الان ما فقط 100,000 تا سازمان داریم واسه حمایت از همین کارهایی که به طور سازمان نیافته تو مملکت انجام میشه. اصلا هرچی به نفع ما باشه سازمان نیافته است، هرچی به ضررمون باشه سازمان یافته. 6 دی 88 که مردم اومدن تو خیابون سازمان یافته بود. 9 دی که مردم رو آوردین تو خیابون سازمان نیافته. اونی که رفت رو پشت بوم خونش هپی خوند سازمان یافته بود. اونی که رفت دیش ماهواره جمع کنه یکی کشته شد سازمان نیافته. اینایی که با وایبر جوک فرستادن تو شیراز سازمان یافته بودن. اونایی که تو اصفهان با سطل اسید ریختن صورت زنا سازمان نیافته، اینا سازمان یافته بودن.
یه موقع متوجه شدیم که تو باطلاق این نرم افزار گیر کردیم.
قبل از اینم
یه جورایی شست ما خبردار شد که مثلا اینا برنامه‌ریزی هدفمنده.
متاسفانه ما فریب خوردیم، فکر کردیم که کسی پیگیری مسائل نمیشه.
این بنده خدا رو به خاطر جوک هایی که توی وایبر برای همدیگه فرستادن یا نفرستادن گرفتن، اینا رو مجبور کردن آوردن نشوندن جلوی دوربین صدا و سیما، گفتن بگیم غلط کردیم فهم. بعد این وسط خودشون به خودشون پنالتی میزنن، اونم دروازه خالی. نماینده کاشان پا میشه میگه به طور سازمان یافته ای دست اسرائیل تو کار بوده. نماینده ولس کمک اسرائیل به اسید پاشی زنجیره ای اصفهان، ایشون نماینده همون مجلسیه که اون هفته طرح تصویب میکنه، میگه به اینایی که امر به معروف میکنن دست زدی نزدی، این هفته با همون نماینده ها تصویب میکنه که دیگه نگفتیم با سطل امر به معروف کنی. بفرما. ما این خبرها رو میبینیم ولی هنوز واقعا نمیدونیم این اتفاقا کار کیا میتونه باشه. فقط میدونیم چون هیچ کدوم از این جنایت ها سازماندهی شده نیست. خود امام جمعه اصفهان هم هفته قبلش میگه با هرچی دستتون میرسه امر به معروف کنین. خواستیم خبرشو نشونشون بدیم، دیدیم برابر برش داشتن. الان همون آدم میاد میگه من گفتم تذکر فقط لسانی باشه. بعدش چون هیچ کدوم از اینها سازمان یافته نیست، رئیس انصار حزب الله اصفهان فوری میاد میگه حزب الله فقط در حیطه لسانی فعالیت میکنه. ولی شما هیچ نگران نباشید ملت، پلیس به شدت پیگیره. تا همین الانش یافته های پلیس نشون میده که
این فرد احتمالاً
نگه دار این فرد احتمالاً کی؟ این فرد آها، پس یارو فقط یک نفر بوده که دو ترکه با موتور میرفته اسید میپاشیده برمیگشته. گفتم حالا یه سرنخی باید باشه، پس این فرد یک نفره. بذار ببینیم چی میگه دیگه.
ولی یافته های پلیس نشون میده که این فرد احتمالاً از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج میبره و با انگیزه مشخص در یک فرصت مناسب با پاشیدن اسید متواری میگرده.
البته قوه قضاییه هم پیگیری میکنه که انشالله زودتر دستگیری بشن. این اجرایی
ما هم تعقیب میکنیم که انشالله هرچه زودتر دستگیر بشن و اگر دستگیر شدن با فوریت رسیدگی بشه و به اشد مجازات برسن.
بعد خب حالا اشد مجازات این موارد سازمان نیافته چی هست؟ اجایی اسید پاشی های اصفهان جنایتکارانه و قابل قصاص است. یعنی چی؟ کثافت رو آقا میخواد با کثافت پاک کنه. پدر جان اسید پاشو میخواد دست پاشو بگیری رو صورتش دوباره اسید بپاشی، این وحشی بازی ها دوباره ادامه، یعنی این یعنی ادامه وحشی بازی دیگر. ضمن این که اصلا در این مرز پرگوهر مهم نیست که جنایتی به نام اسید پاشی اتفاق بیفته، مهم اینه که اسید رو کی ریخته باشه. و تازه مشکل اینه که وقتی اسید پاشا رو گرفتن و بردنشون دادگاه، بعد یارو تو دفاعیاتش برگشت که حاج آقا خدا شاهده چهره اون خانوما رو که دیدم میخواستم اصلا نتونست اون خود اون برادر امر به معروف خونش رو که ریخت میومد جلوی ججم و من نتونستم خودم رو کنترل کنم و این اسید ما پاشیدم رو صورت اون خانومه، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. خدا به سر شاهده خود قاضی دادگاه میشنه با یارو نیم ساعت گریه میکنه، میگه بیا یکی هم بزن بپاش این ورم. الان سپاه صاحب الزمان همون اصفهان وسط همین اسید پاشی ها یک گروه ضد اخلاقی سازمانی یافته رو هم کشف کرده هم منهدم کرده. بفرمایید. گرفتن کشف و منهدم کردن، این که خوبه. سرکرده سرقت احشام تو شاهرود رو 3 سوت دستگیر کردن. اینا هاش بفرمایید. سرکرده مثلا احشام در شاهرود فکر علکیه بابا بهرام دراکولا رو با اون هیکلش بهرام دراکولا دستگیر کردن. بازداشت بهرام دراکولا با 1 کیلو کراک. مملکت قانون داره، پلیس داره، علکی که نیست. بعد فقط میمونه یه مشکل ریز دیگه. الان اگه یکی آب بپاشه بیا پارکی ماشین مثلا یه دونه از این ماشین نه از این تفنگای آب پاش یکی بگیره آب بپاشه آب بپاش. تلویزیون ایران در 12 شبکه روزی 12 ساعت برنامه می‌سازه درباره نحوه شناسایی، کشف، انهدام، ارتباط با انگلیس، چگونگی مجازات، کی، کجا، ساعت چند، نام پدر، محل تولد، شماره سریال مشفند زایشگاه، همه رو می‌کنه تو حلق ما. ولی اگه پرونده مال 30 تا قتل و 40 تا تجاوز و اسید پاشی و این چیزا باشه، ته تهش یه قلچماقی رو که کسی اصلا نمیدونه یارو کی هست، نه اسم درست حسابی داره، نه کسی از قبل میشناخته، نه کسی قراره بعدن بشناسه، نه هیچی، تو 10 ثانیه خبر لای زیارت عاشورای شبکه معارف میگه آه این بود، گرفتیم، کشتیمش، رفت. جمشین آه جمشین بری خونات، کافه تعطیله، متفرق شین آقا، صلوات بفرست، برو، تمام تمام شد، جمشین برین صلوات. موضوع اصلی هفته در مرز پرگوهر با این همه قدمت و کوفت و زهرمار برای برنامه مثل ما شده اسید پاشی یک آدم رو یکی دیگه. از اون ور میشینیم جلوی دول دنیا با کت و شلوار اتو کرده و یقه آخوندی و لبخند و قیافه حق به جانب که انرژی هستهی حق مسلم تمدن ماست، از این ور مشکل مملکت شده اسید پاشی یک انسان بر صورت یک انسان دیگر. این الان مشکل ما، سوژه ما اینه. اصلا آقا همه چی نزد ایران، اصلا همه چی نزد من است و بس. در هفته که گذشت جناب آقای مهدوی کنی پس از مدت‌ها مصرف بی‌رویه برق دار فانی رو ودا گفتن، ما برای عزیزانشون آرزوی صبر و آرامش می‌کنیم. صحبت آقای مهدوی کنی و فوت کردنشون که میشه، ما ناخودآگاه یاد آیت الله جنتی می‌افتیم.
بعد برخی ها الان صحبت میکنن که این دو نفر مثلا چرا در حسرن و بالاخره نظام فقط دوست داره که یک صدا در مورد فتنه شنیده بشه و اینا بیان بیرون. واقعا چه نظری تو این زمینه؟ شما چه پاسخی دارید تو این زمینه؟
ببینید اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمن.
حالا شما که درک سیاسی و انقلابی دارید، نظرتون راجع به موسوی و کروبی و رهنورد و حزر و این داستانا چی بوده؟ منت بر سر اینا گذاشتین شما؟
منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. تو هیچ کشوری یه کسانی که اینجوری در مقابل نظام وامیسن، نه در مقابل یه دولت یا من قاضی یا یه وزیر یا یه رئیس جمهور، در مقابل نظام تحمل نمی کنه دولتی،
هیچ دولتی، هیچ کشوری تحمل نمی کنه، همه رو هر کی میگه اعدامش میکنه. از کجا شروع کنم؟
نمونه آفریقایی رو بگو اول.
مثلا نمونه آفریقایی همین عزیز تازه سفر کرده نلسون ماندلا، مبارزه مسلحانه کرد، رژیم آپارتاید بود، اسلحه ازش میگرفت، اینا تظاهرات سکوت میکردن، اون تفنگ با تفنگ داشت کشور میکشید پایین، اعدامش نکردن. خیلی شیک و مجلسی محاکمش کردن، درک انقلابی هم نداشتن.
آقا یک نمونه داخلی بگو.
نمونه داخلی اصلا ما شو رفتیم خارج. نمونه داخلی یه شخص شخیصی که درک سیاسی داشت، اتفاقا درک انقلابی داشت، نه تنها درک سیاسی و انقلابی، اصلا امام بود،
امام راحل.
همین امام راحل کلن سیستم شاه و آمریکا رو برد زیر سوال، جلوی وزیر وکیل اینا وای نستاد، جلوی شاه وای نستاد. آخر سر چیکارش کردن؟ اعدامش کردن؟ تا اونجایی که ما میدونیم نه، تا اونجایی که شما میدونیم نه، نکردن. فرستادنش نوفل و شاتو زیر برج ایفل، کاست بیرون میداد زیر زمینی انقلاب میکرد. مهمان این هفته شما خانم فرح پهلوی است. خانم پهلوی ملکه سابق ایران است. شما به این برنامه مواجه شده با یک فاجعه ملی که الان در ایران در جریان هست و اون اسید پاشی بر صورت زنان در اصفهان هست که گفته میشه افرادی به اسم امر به معروف و نهی از منکر دارن این کار رو انجام میدن. نظر شما چیه در این مورد؟
اصلا وحشتناکه. میدونید اتفاقاتی که تمام این سالها در مملکت میفته به خصوص برای زنا برای من اصلا غیر قابل تصور و قبول و به خصوص این به خصوص نه هر کاری کردن تا حالا وحشتناک بوده. توهینی که به زن شده، بی عدالتی که به زن شده، نداشتن حقوق، نداشتن احترام، سنگسار، تمام این کارهایی که کردن و اصلا من نمیتونم بفهمم که مردمی که من شناختم، هموطنانی که من شناختم، خب اینا رو چه جوری تربیت کردن که یه همچه کار رو میکنن. اصلا وحشتناکه و واقعا باریکلا با زنانی که امروز در کنار مجلسی تظاهراتی کرده. اصلا امکان نداره آخه مملکتی مثل مملکت ما ایران با چنین فرهنگی با چنین تمدنی آخه به کجا رسیدیم؟
خب بعد از اینکه نظر شما رو شنیدیم در این باره برمیگردیم به یه چیزی که بر من خودش خب خیلی جالبه. شما به عنوان یک زن ملکه ایران شدین، یعنی تونستین که با شاه ملاقات بکنید و شاه شما رو انتخاب کرد به عنوان ملکه. چه حسی داشتین وقتی که برای که این آرزوی هر دختر، من دوست داشتم خودم شاه بشم و آرزوی هر دختریه که ملکه بشه، وقتی که فهمیدین این اتفاق چه حسی داشتین شما؟ حس موفقیت بود؟ حس چه حسی بود؟ باید خیلی اون شاهزاده با اسب سفید اومد و شما قصه ها به درست شد؟
به این شکل نبود. البته یادم تو کتابم نوشتم موقعی که علیزاده جدا شده بودن از والا حضرت ثریا، خب خیلی دخترها رو به ایشون معرفی میکردن یا میخواستن بکنن. و من اون موقع در مدرسه معماری بودم تو پاریس و دوستانم به من میگفتن که چرا تو نه بد نیستی، قیافتم خوبه. من به شوخی میگفتم بنویسیم به شاه بگین که یه همچی کسی اینجا هست. و بعد میگفتم خب اگه ملکه بشی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران. یعنی به شوخی این چیزا رو میکردیم.
اون چیزی که در درون ایشون بود و علاوه شخصی باعث شد که شما عاشقش بشید چی بود غیر از پادشاه بودن؟
اولا که چشمای نازنینی داشتن و
عاشق چش ابروی شاه شدیم. همه عاشق چش ابروی شاه بودن.
نه خب اصلا انسان فوق‌العاده‌ای بودن.
چه خصوصیتی بیشتر بارزترین خصوصیت؟
ببین اینقدر انسان، آقا، مهربون، درست، بخشنده، یعنی میدونی درست برعکس اون چیزی که خواستن تو دنیا نشون بدن. من همیشه میگم ایشون یه دفعه توی آسانسور یه طبقه تو کاخ نیاورون بود، جلوی من نرفت توی چیز توی آسانسور و خیلی از شوخی و طنز و خوشش می اومد از فیلمای خنده‌دار. یعنی یه انسان بی‌نظیری بود واقعا، دلسوز مردم، دلسوز همه کس.
ها یه چیز خیلی جالب برای من اینه که خیلی شاید ندونن که شما قبلا با تیم مدرسه ژان دارک قهرمان تهران شدین. در جوانی قهرمان پرش ارتفاع بودین، پرش طول. خیلی حرفه.
البته خوش وقتانه نپرسید چند متر.
برش طول و بسکتبال باز میکنید فلان. یه الان هم ورزش دنبال میکنید؟ الان ورزش میکنید؟
ورزش برای من خیلی مهمه و خیلی به من کمک کرده تو این زمان سختی که گذشت تو تمام این سالها. و یکی از آرزوهام اینه که یه دفعه 6-7 سال پیش هم گفتم این گروه هایی هستن که دکتر بدون مرز یا روزنامه نویس بدون مرز، ورزش بدون مرز، برای که الان این ورزشکارا اینقدر ثروتمندن و اینقدر مردم اون، یعنی فوتبال که میشه اصلا رئیس جمهوری یه جا رو هیچ که نگاه نمیکنه. فوتبال ببین چند میلیارد نفر نگاه میکنن. من به ورزش خیلی اعتقاد دارم و میگم خیلی کمک کرد به من تو این زمان سختی. خب اون موقع موضوع 60 سال پیش، بنده با یه لباس کوتاه کاپیتان تیم بسکتبالمون بودم، نمرم هم 10 بود، میگم مثل مارادونا.
دنبال میکنی تیم فوتبال؟
دنبال نه، اینی که واقعا بشینم از اول تا آخر نگاه کنم، ولی خب تو اخبار گوش میدم که تیم اینجا برنده شد، تو آسیا فلان شد، والیبال این کار کرد، دو میدانی این شد، دخترا این کار کردن. خب
این که میگن تیم استقلال الان تاج سابق زیر نظر شما بود و اینا، این درسته؟
تیم فوتبال؟
تیم فوتبال تاج.
نه
در مقابل پرسپولیس میگفتن تاج بوده که تاج شاهی بود و فلان.
نه اصلا اینجا علازت انقدر به فوتبال علاقه داشتن که آدم موقعی که بازی آسیایی 1974 در ایران بود، علازت مثلا حتی دائما با یه رادیو تو گوشیشون بود که ببینن فوتبال چه خبره. بعد اون وقت مثلا حتی یه کسی آمده بود پیششون تو کاخ نیاورون باش کار داشتن، مثلا یه گل زده میشد مثلا پیش خدمت در باز میکرد میگفت قربان دو بر سه مثلا. یعنی اینقدر علاقمند بودن به خیلی.
فاصله بین زمانی که فکر میکردید اعتراض زاد خیابانی حل شد یا حل میشه و اوضاع عادی میشه تا زمانی که مجبور شد ایران رو ترک کنید چقدر بود؟ یک جایی در این شلوغی ها آیا بود که شما بگید که آها دیگه همه چی داره به عادی میشه و داره نرمال میشه، تا زمانی که یه دفعه دوباره همه چی به هم ریخت و مجبور شد که از ایران برید بیرون؟ آیا بود همچین چیزی؟
نمیدونی، من یادم یه زمانی گفتن که یه آیت اللهی در خراسان خواب دیده که امام رضا گفته که پسرم محمد رضا رو اذیت نکنیم. دو روز سکوت شد، خیلی عجیبه. بعد اون وقت
این جدی میگن اینو؟
جدی میگم. میدونی خب خیلی کارا اون موقع میکردن تا ما بیایم جوابشو بدیم دیگه خراب شده بود. مثلا صدای علازت رو پر کرده بودن که دارم میگم بله بزنین بکشین، نمیدونم به اسرائیل نفت بدین چی چی. بعد تا این کاستو اتفاقا یکی داشت و گفت براتون میفرستم، من الان نمیدونم آدرسش کجاست. من گوش دادم، صدای علازت یه مقدار بود، یه مقدار صدای کپی بود که میدونم هم کی کپی کرده بود اینا رو میگفت. ولی تا اینی که این کاستو ما بفرستیم کلیولند که بگن که نه این دوتا ستا یکی نیست، دیگه کار خراب شده بود. ولی هیچ وقت حس نکردیم که تموم میشه، یعنی همش
میدونستین که چه حسی داشتیم؟ میدونستین که واقعا فکر میکردیم از ایران میخوایم بیایم بیرون؟
ببینید آدم فکر نمیکنه، برای که همجور روز به روز یه اتفاقاتی میفتاد و افراد مختلف میامدن پیش من، پیش علازت، از صبح تا شب یه ایده‌ای میدادن این کارو بکنیم اون کارو باز بکنیم. بعد یه ایده‌ای می اومدن پیش من از گروهای مختلف، منم خب به علازت میگفتم این اومده اینو گفته، نمیدونستم کدومش
دروغ میگفتن راست میگفتن.
نه نظر میدادن، ولی خب موقعی که نظرهای مختلف، یکی میگفت بگیر، یکی میگفت بزن، یکی میگفت نزن،
کسی میگفت بکش.
خب بله خیلی هم میگفتن.
کیا میگفتن؟
کیا که خب یه عده ای، حالا اسم نمیبرم، الانم بعضیا میگن
نظامیه اون موقع،
نه فقط نظامی، الانم میگن اگر فلان کرده بودم، ولی خب اگر فایده نه. ولی علازت چنین آدمی نبودم، من این را فراموش نمیکنم. فرناز دخترم گفت یه شب که تو سینما بودیم با پدرش بود، تیمسار مسابقه بعد از نصیری مقدم تلفن کرده بود، بعد علازت گفت من نمیخوام کسی کشته بشه، من نمیخوام خون کسی ریخته بشه. خب علازت میگفت همیشه من نمیخوام که تاج و تختم رو روی ریختن خون هموطنانم نگه دارم.
اون روزی که از ایران داشتیم میمدیم بیرون چه حسی داشتیم؟
میدونید مهمتر از همه نمیخواستم نشون بدم که مثلا، یعنی نمیخواستم.
سخت بود احساساتون نتون نشون بدم؟
خیلی. خب من معمولا قرص بخور نیستم، ولی اون روز یه قرص آرام کننده خورده بودم، برای که نمیخواستم نشون بدم. و یادم هم نمیده به یه روزنامه نویسی اونجا بود گفتم که مملکت ما مورد هجوم خیلی قرار گرفته در تاریخش و همیشه دوباره زنده مونده و ایران مونده، این دفعه هم همین خواهد شد، هنوزم همینو باور دارم. ولی خب موقعی که آدم حس میکنه که داره مملکتشو، زمینشو، خونهشو، زندگیشو، دوستشو، اصلا وحشتناکه. ولی فکر نمی کردم که دیگه برنگردیم. امروز هم هنوز این فکر رو نمی کنم. اصلا وحشتناکه که آدم تمام وجودشو بذاره بره از مملکت.
اطلاعات جدیدی که سازمان سیاه جدیدن منتشر کرده از این خبر میده که شاه در سالهای آخر دچار بیماری سرطان بوده و میدونسته، و یک بحثی که به وجود اومده اینه که شاید به خاطر اینکه این بیماری رو داشته و میدونسته در جاهایی تونسته تصمیم بگیره و نتونسته یا تصمیم درست بگیره. آیا نظر شما چیست؟
ممکنه این مقدار اثر داشت، ولی خب آسون نبود تو اون موقع تصمیم گرفتن.
شما از کی میدونستین ایشون مریضه؟
من از سال فرنگیشو 77 که آمدم پاریس، که دکترها منو یه جای یواشکی بردن و گفتن ایشون مریضه. و ولی اون موقع هیچ به نظر نمی اومد که مثلا گرفتاری دارن روی تصمیم گیری.
خودش که فهمید چه حسی داشت؟
خودشون به من هیچ وقت چی نگفتن، میدونی، برای اینکه نمیخواستن.
یعنی هیچ وقت راجع به این قضیه صحبت نکردین با هم؟
نه، در ایران نه. خیلی عجیبه، برای اینکه یه کسی، اتفاقا یکی از این آقایون معروفی که وزیرم بود، تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود اونهایی که خبر داشتن از بیماری علازت و هیچی نگفتن خیانت کردن. من گفتم برعکس، اگر علازت نمیخواست که یه چیزی رو بگه و میخواست کسی ندونه، اگه بنده میامدم میگفتم، من اون موقع خیانت کرده بودم. نه، نمیخواستن بگن دیگه.
بعد از ایران که اومدیم بیرون،
فقط
بعد...
توی مکزیک یه دفعه حرفی زده شد. البته مثلا به من میگفتن که مثلا حس میکردن چه میدونم خستن یا تا حالشون بزرگ شده، من سعی میکردم که بگم نه حالا بهتر میشه. و
شما چه حسی داشتین یه دفعه فهمیدین که شوهرتون سرطان داره ولی نمیتونستین راجبش صحبت کنین؟
خب خیلی خیلی مشکل بود.
آره، خیلی من
سعی میکردم که اگه ایشون یه وقتا میگفتن خستن یا فلان چیز رو اسم کنن و اینا، سعی کنم آرامشون کنم، بگم که نه حالا خوب میشه، حالا نمیدونم دکتر رو ببینین یه دوا میده و اینطوری.
بچه هایی که بعد از انقلاب بزرگ شدن، نسل من، تصویری از ملکه و سلطنت ندارن یا کمتر دارن. شما برای اون نسل به عنوان کسی که دستاوردهای شخصی زیادی در زمان تحصیل و بعد از اون به عنوان ملکه ایران داشتید، چه حرف و پیامی دارید برای حسن ختام این برنامه؟
اولا که میخواستم بگم که تلخی تو خودتون نگه ندارین هیچ وقت، و زندگی مبارزه است برای هر کسی. باید راهی پیدا کرد که نذاش که آدم روحیشو از دست بده، و بعد امیدم از دست ندین برای ایران، که مملکت ما باید بمونه، یک پارچه بمونه و آزاد بمونه. و میگم حالا یه چیزایی بگم، میگن که زرتشتی شده، ولی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک خیلی مهمه، باید باشه تو مردم، دور از چیزایی که امروز میگذره، دروغ و کارهایی که میکنند و دیدیم دیگه چه بلایی به سر مردم آوردن. همین، امید از دست ندن، ایرانو فراموش نکنن، بدونن که از هر چیزی مهمتر اون چیزیه که تو مغزشون دارن، معلوماتی که دارن، تحصیلاتی که میکنن، چون همه چیزتونو میتونن بگیرن، مقامتونو، خونتونو، ثروتتونو، اسمتونو، همه چیز، ولی چیزی که ازتون نمیتونن بگیرن اونیه که تو قلبتونه، اونی که تو مغزتونه.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو فردا 8 صبح به وقت تهران از شبکه تصویری رادیو فردا ببینید. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر بنده است @kambizhuseini و این هم فیسبوک www.facebook.com/ یا خط مبرد kambizhuseini. من kambizhuseini هستم. شما برنامه پلیتیک تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، برادر، دختر، پدر، هوای بغل دستی تو و خانومی که تو خیابون راه میره رو داشته باش، که خبرهای خوبی در راه هست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.